اخیر بحث در جهاتی که تقیه داشت گذشت. در جهت اخیر عرض کردیم در تقیه فرقی نمی کند که اونی که ازش تقیه می شود من یتقامل عالم به ما باشد یا عالم نباشد فرقی نمی کند. تقیه یک ظاهر سازیه، یک همراهی در ظاهر است که با علم اونها هم به مسالک ما موضوع دارد. بله، نسبت به یک قسم از تقیه که دیدم در تنقیح به عنوان یک جهتی مطرح کرده، نیازی نیست. یک قسم از تقیه که عبارت است از اضاعه سر علیه الصلاه و السلام اینجور هست که مع العلم صغرا نداره، موضوع نداره. روایات کثیره ای هست. مرحوم صاحب سائل یک باب دو باب برای این روایات عنوان کرده که اضاعه اسرار ائمه جایز نیست. در ذیل بعضی از اون روایات هم قضیه تقیه را مطرح فرمودن علیه الصلاه و السلام که باید تقیه کرد. بله، مثلا باب 34 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، باب تحریم و اضاعت الحق مع الخوف بهی. زیاد دارن روایاتی هست. بله، مزامین مختلفی هست ولیکن بله غالبا متفق بر همین جهته که سر ائمه علیه الصلاه و السلام را نباید اضاعه کرد و بایستی تقیه کرد. در بعض از روایات هم کلمه تقیه را تطبیق کردم بر مورد که ملاحظه خواهید کرد. اونجا داره که من استبت انها رو به ازاق سر ناسم دفت الله علیه حرب الحدید مثلا و امثال زاله. نگاه به روایات خیلی زیاده که ازاعه اسرار ائمه را منع کرده. خب بله، در این نوع تقیه اگر لاب می دانن اسرار را که شاید الان همین جور باشه. این آبشارات در اون زمان، در اون زمان اگر بیان می کردن مفاد مثلا زیارت جامعه را بیان می کردن، اونا خوف بود دیگه. هم ائمه علیهم الصلاه را اذیت میکردن، هم اصحاب را اذیت میکردن. اون زمان بنابر همین بود که اسرار ائمه فاش نشود و سبب نشود که بغض مخالفین شدت پیدا بکند و موجب اذیت و آزار اون حضرات و اصحابشون بشود. شاید حالا این قضیه منتفی باشد، لااقلش بله در یک سطحی نسبت به بعضی از اسرار این قضیه منتفیه. مثل این که شیعه ها لعن می کنن شیخین را مثلا، این از اسرار بوده اون زمان ها نمیشه گفت، ولی الان دیگه تقریبا سنی ها همه فهمیدن دیگه، جای انکار نداره. بله، حالا باز ابرازش نمیگم همه جا صلاح است یا نه، اون بحث نداریم. تقیه موردیه، اون عناوین ثانویه موردیه، ولی از باب یکی از اسرار مایه نه دیگه، این از اسرار بودن خارج شده دیگه، برملا شده این قضیه. از جهت سری بودن جای تقیه نداره. این درسته نسبت به این قسم از تقیه که در تنقیح براش یک جهتی متعرض شده است، اون تفصیل دیروز تمامه، ولیکن نسبت به تقیه مطلق نه وجهی ندارد و اون تفصیل نادرست. این متتمیم جهت دیروز. جهت اخرایی که باز در مقام است اینه که تقیه دو قسمه، تارتن تقیه در مقام عمله، عمل تقیه شما انجام میدید، با اونو حج میکنید، با اونو نماز میخوانید، عمل تقیه، عمل شما مصداق تقیه است. بحثایی که تا حال گفتیم راجع به این قسم بود، عمل تقیه و اخرى تقیه در افتای. امام علیه السلام حکمی را که می فرماین تقیه است. اگر من عمل کردم طبق فتوای تقیه ای، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ تا به حال عمل تقیه ای بود، من خوفاً لونها مداراتاً لونها عملم را برخلاف اعتقادم انجام می دادم. حالا نه، موردیه که اصلا خوفی در کار نیست، مداراتی نیست، امام علیه السلام فتوا دادن و در افتاءشون تقیه کردن. اگر من عمل کنم، این در این که عمل این فتوا لازمه بحث نداریم، باید این فتوای امام، این حکم امام واجب الاتباع، بحثی نیست. اما این که مجزی هست من بر طبق این فتوای تقیه ای عمل بکنم، فیه کلامون که در علم اصول گذشته، باید ظاهری الان عرض می کنم، در علم اصول بعد بحث کردن که اگر کسی به امر ظاهری عمل کرد، آیا مجزی از امر واقعی هست یا نیست؟ ما اونجا در ذهنمون این بود و عرض کردیم که امر ظاهری هم مجزی هست. این ملازمه عرفی هست، امام علیه السلام امر میکنه اینجور نماز بخوان، ولو امر کرده است با تقیه، امر ظاهری هست، حکم واقعی من نیست، یعنی پس همین دیگه همین مصداق واجبه هست. ولی دیگه بحث اصولی دارد که اگر امری بود ظاهری، از جمله امر ظاهری، امری که از امام علیه السلام صادر شود، افتاءی صادر شود، تقیتن امر تقیه، امر ظاهری دیگه، واقعا امر نداره این نماز، ایشون امر کرده حفظن لبعض جهاتی که به خودشون برمیگردن، به جهات مؤمنین برمیگردن، به هر جهتی، آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ ما تو ذهنمون اینه که مجزیه. ذهنم هست که مرحوم آقای بروجردی هم فرموده که عمل به امر ظاهری مجزیست. از این روایتی هم استفاده اجزا میشه کرد، ولو ضعف سند داره، ولیکن همون روایتی که خوندیم، علی ابن سعید بصری باب 33، اونجا حضرت فرمود که بعد سل خلفه و قال احتسب به ما تسمع ولو قدم تل بصره. وقتی بصره رسیدیم، راجب ناسب بود، فتوای امام فتوای تقیهی بود، فتوا دادم که پشت سر ناسب نماز بخوان، تقیهی بود. بعد فرمودم وقتی رسیدی به بصره، برو سراغ فوزیل، از فوزیل سوال کن، هرچه فوزیل گفت عمل کن، اینو امر واقعیه. وقتی میگه رفتم بصره و رفتم سراغ فوزیل، فاخبرت فوزیلن به ما قال، خبر دادم به فوزیل به حضرت اینجور به من فرمود، فقاله فوزل گفت هو اعلم به ما قال، و اعلم به اون چی فرمونده. گفته نماز بخوان پشت سر ناصب، خودش اعلمه که صلاح میدیده که اینجور به تو بگد. لکنی قد سمعتو و سمعت عباهو یقولان لا یعتد به صلات خلف ناسه. ولو ضعیف السند به عنوان معیب، حضرت در فتوا دادن تقیه فرمودن و بله فرمودن حکم واقیر برو از فضل سوال کن. فضیلم میگه نماز باطله، ظاهرش اینه دیگه، ادعایه ظاهرش اینه که نمازایی را که تا به حال خونده خلف ناصب قبل از این که بپرسد از فضیل، نمازاش صحیح هست. این استظهاریه که بله فضیلم نگفت نمازایی که خوندی نمازات باطله، بله حضرتم نفرمون برای اصلاح نمازات برو سراغ فضیل، نه ظاهر این روایت اینه تا من تا به فضیل نرسیدی همینجور عمل کن و کفایت میکند، وقتی به فضیل رسیدی سوال کردی از اون وقت به حق فضیل عمل کن. خب مهم نیست دیگه، عمل بر طبق فتوای تقیه‌ای مجزی هست یا مجزی نیست، این خود یه عمل تقیه مجزی نبود، گذشت خلف ناسبم، ولی عمل طبق فتوای تقیهیه آیا مجزی هست یا نه داخل در بحث اصولیه که هل الاتیان بالمأمور به ظاهری مجزن ام لا. خب تمام اونا سلا خود نماز تقیه بوده، خود نماز تقیه بوده، فتوای تقیه غیر از نماز تقیه عیب ندارم، نماز مثال تقیه بود ولی باطل بود، تقیه خلف ناصب باطل بود، یه حیث دیگه پیدا کرده بود عمل به فتوای تقیه. ما الان از این زاویه داریم بحث میکنیم، فتواش واقعی سلوک حضرت تقیه، بابا به شیعه بابا تقیه نبود، به شیعه میگه تقیه بکن، این تقیه بکنش امر واقعیه، نماز و نماز تقیهیه نه فتوای حضرت. خب عرض کردم دیگه داخل در اون بحثه ما میگیم بحث اصولی که نداریم دیگه، میگیم این بحث تقیه از سهریات بحث اصول هست، در اصولی بحث مطرح هست محل اختلاف هست، ما تو ذهن دیگه میشه اصول رو اینجا مطرح کرد. خب اینم چی؟ حالا عمل طبق فتوای تقیه چطور؟ فرقش اینه که خود عمل را، عمل ممکنه تقیه هم نباشه، عملی که شما انجام بدید مصداق تقیه نیست، امام نمیتونسته بفرماد ارزم به خدمت شما، امر واقعی را نمیتونسته حضرت به شما بفرماد، اصلا فرمه اینجا اینجور نماز بخوام، چون اونجا یک کسی بود، چون یک کسی بود حضرت نمیتونست این بیان کنه که اینجور وضو بگیر، حضرت فرمود وضو سنی ها بین یاد دادن، وضو سنی ها بین یاد دادن به خاطر یک کسی اونجا نشسته بود، این امر شهر تقیهی دیگه، یا آقام رفت طبق فتوای امام بدونش تقیه تو خانش، رفت تو خانش وضویی که امام بهش تعلیم داده بود انجام داد، عمل کردن به فتوای تقیهی، عملش هم مصداق تقیه نیست، آیا این مجزی یا مجزی نیست؟ بابا با معلومه نه، این داستان مفصلی داره. خب بابا عمل به امر ظاهری کرده، بحث در اصول آیا عمل بر طبق امر ظاهری مجزم ام نه، عملش نمون شده، عملش نمون شده، اصلا تقیه بابا عمد نداشت، تقیه مال امام علیه السلام بود، امام تقیه فرمودن خلاف واقع را بیاد دادن. امر زائی اسم این امرش ظاهری، اصلا راوی هیچ مبتلا به تقیه نبوده، فقط امام مبتلا بودن. این رب خانش همونطور که امام عمل تقیهی را، عمل خلاف را تقییتا به این تعلیم کردن، این بیچارم رب اون عمل را انجام داد. بعد از چند روز معلوم شد که نه، امام علیه السلام تقییتا اینجور فرمیده، تقیه بود که به من اینجور دستور داد، به الله اینجور دستور نمیداد. خب این چند روز نمازامون چیکار بکنیم؟ داخل اون بحث عمل کردیم به امر ظاهری، عمل به امر ظاهری مجزی باشه و میگیم این نمازا صحیح هست. واضح فرق این با عمل تقیه. بله؟ در زمان ما بله، نه در زمان ما روما ما اتفاق میفته، در اون تعادل تراجی هم هست که بله بحث مفصلیه. روما بعض روایات هم که تقییتا صادر شده مجتهد بر طبق او فتوا داده، بعد معلوم شده بابا این درست نبوده، امر واقعی نبوده. حمله بر هست فعل جمله هست. حالا بگذارید تمامش بکنیم، میخواییم امروز سرتش جمع بکنیم. خب به هازا یتم الکلام در ابحاث تقیه. سه تا مطلب باقی مونده که بعضیش تکمیل ابحاث سابقه هست. یه مطلب اینه که ما عرض کردیم فرمایش شیخ انصاری که فرمود ادله عامه دلالت بر اجزا دارد درسته. ما سمعتم من شیء تقیتن فانتم منه فی سعتن، فی سعه بودن نمی سازه که باطل باشه و باز اعاده واجب باشه و قضا واجب باشه، این عرفی نیست. ظهور عرفیش این مجزیه. مرحوم شیخ انصاری در ادله عامه استدلال کرده به دو نوع از خطابات، یکیش همین ما صنعتم التقیت الدینی و دین آبایی، گفتیم عیبی نداره، یا لا التقی فی سلاسن که مفهومشی بود که در بقیه من تقیه می کنم، تقیه در بقیه جایز است. یه دسته بود که کلمه جائزون توش نبود، استدلال میکرد بین بله خطابات و استظهار میکرد اجزا را. حالا تقیه واجب یا جائز فرقی نمیکرد، واجب مستحب فرقی نمیکرد. یه دسته از روایات بود که کلمه جائزون داشت، جائزتون داشت. شیخ انصاری با اون روایاتی که مشتمل بود التقیت فی کل شیء جائزتون، میگفت از اینا اجزا استفاده میشود، چون جواز اعم است از جواز تکلیفی، یعنی حرمت ندارد، و جواز وضعی یعنی صحت دارد. جواز وضعی صحیح دیگه، احل لالبه اونایی که میگن احل جواز وضعی رو میگن، جایز است وضعن یعنی صحیح. مرحوم شیخ انصاری فرمود جواز اعم است از جواز تکلیفی رافع حرمت، و جواز وضعی مثبت صحت. این استدلال شیخ مهم نیست، درست باشه یا درست نباشه، اون سائر خطابات عامه کافیه، ما سمعتم اون کافیه، تقیت دینی و دین و آبایی کافیه. مهم نیست این بیان مرحوم شیخ درست باشه یا درست نباشه، مضر به ادله عامه نیست، بعضیاش کنار میره. خب اما این که درسته یا درست نیست یه بحثی هست. بله در فقه مطرح در اصول هم یه جا این بحث رو مطرح کردن که اگر در خطابی حلال آمد، جائز آمد، مرخص آمد و امثال ذلک، آیا عام است از جواز وضعی و تکلیفی یا خصوص تکلیفی است؟ در خود احل بحث احل لال بیت، این احل عام است، حلال بیت تکلیفا یعنی حرمت نداره. حرم الربا قبلش حرم الربا و احل لال بیت احلین حرمت نداره. احل الله به یعنی بیعت ممزایه، حلیت وضعی هم داره. بعضی فرمودن در احل اعم است از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه. در کل در این در فقه مطرح دیگه در مقاصد ملاحظه فرمایید محل بحثه. در کلش اینه که حلال حتی تعرف انه حرام بعینه مطرحه. آیا کل شیء لک حلال خصوص حلیت تکلیفیه است؟ شک داری آب این مایه شرابه یا آب اناره حلاله؟ کل شیء لک حلال یعنی حرمت نداره، روایه منع نداره. حلیت تکلیفی را بلا اشکال میگیره. بحث در اینه آیا حلیت وضعی را میگیره یا نه. الان یه پوستینیه در اینجا، شک داری این پوستین از حلال گوشته یا از حرام گوشته؟ شک داری نماز درش حلاله، حلال وضعی این صحیح هست یا باطل هست؟ کسی که کل شیء لک حلال، شک داری نماز داری حلاله، حلال یعنی صحیح هست، کل شیء لک حلال، در این پوستین میتونی نماز بخوانی. کل شیء لک حلال حلیت وضعیه را هم شامل میشود. یه بحثیه عنوان حلالون، عنوان جایزون، عنوان مرخصون، که آیا اینها خصوص حکم تکلیفی است یا اعم از حکم تکلیفی و وضعی. شیخ انصاری در بحث ما ادعا کرد اعم است. کل شیء تقیتا جایزون یعنی جایزون تکلیفا و وضعی. حلاله یعنی میتونی نماز بخوانی دیگه. مثل این موقع شیخ خودش گفته دیگه، میگه این معامله حلاله یعنی نافذه صحیحه. شرط بستن حرومه یعنی اثر نداره باطله، نه که شرط ببندی حرام و تکلیفیه. حرام و تکلیفی نیست، شرط بستن حرامه یعنی حرام وضعی یعنی اثر نداره. این معامله حلاله یعنی صحیحه. نما این پوستین حلاله یعنی روایه درش نماز بخوانی. نه حلالون یه اطلاق داره دیگه، هم اون که بله اون حلالون بعضی جا حلیت تکلیفی است، بعضی مصادیقش وضعی است. کجا ها تکلیفی هست کجا ها وضعی هست به متعلقش مربوطه، این واضحه دیگه. شرب خمره فعله که احتمال حرمته، کل شیء لک حلالم میگه حلال است تکلیفه. پوشیدن لباس، پوشیدن لباس مالایوکل عیبی نداره، پوستین روبار آدم بپوشه، شبهه در حلیت تکلیفیش نیست. شبهه در اینه که آیا نماز خوندن در این حلاله یا نه. شک دارم شک فی حلیته یعنی فی صحت نماز فی کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال. خب مرحوم شیخ از کسانیه که قائل به عموم و از به عموم تمسک کرده و گفته که صحت وضعیم ثابت است. ولیکن ما در ذهنمون اینه که نه، کل شیء لک حلال، کل شیء جائز، اینا همین حلیت تکلیفی بیان میکنن. حتی ما در احل الله البیت خیلی ها گفتن احلا میخواه امضا کنن حلیت وضعی بل قدر متیقنش هست، گفتیم نه اونجا محل الله البیت یعنی جایز تکلیفن. کار شارع تحلیل و تحریم، تحلیل یعنی تکلیف ها، کار شارع اینه احل الله البیع متفاهم و عرفی نه، خصوصا بعد از حرم الربا. حرم الربا تکلیفی دیگه، خداوند حرام کرده ربا را، اونجا تکلیفی، معامله ربوی تکلیفا حرامه، قرض ربوی تکلیفا حرامه، ولی وضعا قرض ربوی صحیحه. حرم الربا بله تحریم کرده از ربا را تکلیفا، احل الله بیم خدا حلال کردم. تو مردم هم همینجوریه، یک معنی دوریه، یکی میگیم لغت خیلی برای ما کارایی نداره، یکی جاش همینجایه. درسته اونم لغتا خلیته، آزادیه، رهاییه، ولی در عرف اینجوره، اونم از مولا اگر صادر میشود مناسب شأن مولا همینه. حلاله حرومه، حلاله یعنی جایز انجام دادنش تکلیفن، حرامه یعنی حرامه تکلیفن. این که حلالون یا حرامون بگیم، این معامله حرومه به معنای که حرامه به معنای که یعنی نافذ نیست، دور از ذهن عرفه. حتی شرط بندی رو مردم میگن حرامه، میفهمن این حرامه تکلیفی ها. خیلی لغا سوال میکنن، فکر میکنن اگر شرط بندی کردن یه گناه کردن، یه شرط بندی حرومه. حروم یعنی عقاب داره، یعنی ممنوع شرعن، نه که نافذ نیست. این نافذ نیست، عرضم به خدمت شما تو ذهن ما همینه که ما همون گفتیم در بحث مجمل و بیان بحث کردیم، حرمت علیکم امهاتکم، انسباق دیگه نه، استظهارات حرام است بر شما مادرانتون، اون بله حرام است، بله مقاربتشون حرامه، حتی عقدشون هم ما گفتیم بعید نیست، عقد بستن مثل در ذوالعده عقد بستن هم حرام و تکلیفی هست. کسی بگه حرمت عقد را میگیره، بحث ها نوگن حرمت یعنی مقاربتش، حرمت اونو که حرمت تکلیفی هست، ما گفتیم بعید نیست عقدش هم حرام و تکلیفی باشه. این که حرامه به معنا اثر نداره، اسمش میذاره حرمت وضعیه. این که حلاله یعنی اثر داره، حلیت وضعیه، یا از ذهن عرف به دورک، ولو لغتا عام است، ولیکن به لحاظی که کار شارع حرام کردن و حلال کردن است، کار شارع بکن نکنه، از شارع که صادر می شود، از مولا که صادر می شود، حرام کردم یعنی تکلیفم، حلال کردم یعنی تکلیفم. حاصل الکلام، فرمایش شیخ انصاری، تمسک شیخ انصاری به روایات مشتمله بر جائزه در ادله عامه، او مبتنی بر این مقدمه است. اگر جواز را عم گرفتید استدلال شیخ درست است، گفتید خصوص جواز شرعیه استدلال شیخ درست نیست. این علا مبنیین دیگه شما و ذهن عرفیتون که کدام مبنا را انتخاب میکنه. این یک کلمه. کلمه دیگه که باقی مونده اینه که واقعش نیکه از اون همون سابق یه وجهی در ذهن ما آمده برای صحت عمل تقیه‌ای، وجه عامی غیر از این روایات ندیدم کسی بین وجه استدلال بکند. شاید شما نپسندید، ولی خب عیب نداره. حالا به عنوان پروحه، به عنوان یه پیشنهاد، این وجه رو ما بیان میکنیم. نپسندید چه بهتر، نپسندیدم که لکمون خیال. بله، یه وجه آخری در ادله عامه برای اجزای عمل تقیه‌ای، عمل اضطراری. اون وجه جمله‌ایه که در ذیل حدیث لا تعاد آمده، صحیحه زراره است: لا تعاد الصلات الا بالخمس. بعد فرموده التشهد سنتون، تا اینجا میرسد از سنتو لا تنقض الفریضه. یه قاعده کلی داده، از سنتو لا تنقض الفریضه، اختصاص به باب صلات نداره. در حجم حضرت این قاعده را تطبیق کرده. مرحوم آقای خویی متنبه شده عموم این قاعده را در کتاب حج در بحث رمی پذیرفته. اونجام دارد که روایت کسی که رمی را ترک کند به حج ضرر وارد نمیزند. الرمی سنه، از سنت لا تنقض الفریضه. تو ذهن ما اینه که یه قاعده کلیه، از سنه لا تنقض الفریضه. ما در ذهنمون اینه که اینی که در روایات عدیده ترغیب کردن به صلات با اونها، وضوی اونها و امثال ذالک، اینا از باب مصداق این قاعده یه از سنت لا تنقض الفریضه. شما در هر واجبی اگر ما سنن نبی را، این را معناش کنیم، از سنه یعنی ما سنن نبی، میدانید که همونطور که خداوند تبارک و تعالی شارع مقدس است، تشریع کرده است، ولایت بر تشریع را به پیغمبرش داده است. ما نهاکم فنتم، ما آتاکم از ما بگیرید، اونم که خودش نهی میکند اونم بگیرید. یه داستانی فرض الله سنت النبی در قضیه نمازم دارد. فرض الله رکعتین، سنن النبی دو رکعت دیگر. اینه که در سفر سنت میفتد، فریضه میماند. سنت النبی در سواک سنن النبی است، در نکاح النکاح سنتی، سنن نبی داریم. بعضی سنن واجبات نبی هستن، بعضی مستحبات. سنت به این معنا، نه سنت در مقابل واجب. سنن نبی یعنی شرع نبی. ما سنن نبی در مقابل ما فرض الله. یکی از خصوصیات سنت النبی نه در مقابل ما فرض الله، که اگر در جای ما فرض الله را آوردی و سنن نبی را به خاطر یه جهتی، یه عذری ترک کردی، از سنت لا تنقض الفریضه. یعنی اگر سنت کم بود پیدا کرد، تشهد رو یاد دارد، این خودش تطبیق کرده در روایت، تشهد رو یاد دارد، تشهد سنته، نماز صحیحه، از سنت لا تنقض الفریضه. هر کجا، هر کجا شما سنت را با عذر من الاعذار ترک کردید، از سنت لا تنقض الفریضه. اینه که ما اعمال تقیه‌ای را، بخشی از اعمال تقیه‌ای را با این قاعده تصحیح میکنیم. تقیه من باید برعکس وضو بگیرم، میگه ما سنت لا تنقض الفریضه، میگه موضوع صحیحه. عدله عامه عدله خاصه نمیخواد. وضوع میگیریم منکوسن، این منکوسن من الاعلا الى الاسفل سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. اونا احتمال بود دیگه. حالا عرضم به خدمت شما، حالا مثال باز در مثال مناقشه نکنید، یاش با آب، با آب وضو مسح کردن، نه من باید اینجا با آب جدید بردارم بریزم رو پاد مسح کنم با آب جدید، میگم عیب نداره، از سنت الله تنقض الفریضه. من باید نماز با اونا بخوانم حمد را نخوانم، میفهمم تقییتا باید ترک کنم حمد را، حمد سنت است، از سنت الله تنقض الفریضه. باید سجده کنم، باید سجده کنم بر غیر عرض، اصل سجده فریضه، اما علی العرضش